ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا می‌گوید تحریم‌های نفتی ایران به شدت اعمال می‌شوند. در پنجمین سالگرد بازداشت فعالان محیط زیستی، سپیده کاشانی می‌گوید همسرش برای آزار او به پای چوبه دار ساختگی برده شده بود. وریا غفوری، فوتبالیست حامی اعتراضات از باشگاه فولاد خوزستان کنار گذاشته شد. رابرت ملی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، میگوید تحریم‌های جمهوری اسلامی به ویژه تحریم‌های نفتی نه تنها کاهش نیافته بلکه به شدت کنترل و اجرا می‌شوند. آقای ملی در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ تأکید کرد که نظارت بر صادرات نفت ایران ادامه دارد و واشنگتن اقدامات ضروری را برای جلوگیری از صادرات نفت و خرید آن از طرف کشورهای ثالث انجام خواهد داد.
We have not lessened any of our sanctions against Iran, and in particular with regards to Iran's settlement.
او با تایید این موضوع که چین بزرگترین مشتری نفت ایران است، گفت آمریکا در تماس با مقامات چینی است و به تحریم شرکت‌هایی که وارد کننده نفت ایران هستند ادامه خواهد داد. ایران نفت خود را با قیمتی ارزان‌تر از قیمت جهانی نفت به شرکت‌های چینی می‌فروشد. در ماه‌های اخیر صادرات نفت خام ایران افزایش یافته. بر اساس گزارش شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، صادرات نفت ایران در دسامبر سال گذشته به حدود 1,400,000 بشکه رسید. سپیده کاشانی یکی از زندانیان پرونده فعالان محیط زیست که از 5 سال پیش در اوین زندانی است، در نامه ای جزئیاتی از شکنجه ها و دیگر موارد متعدد پایمال شدن حقوق زندانیان این زندان را شرح داده است. خانم کاشانی در این نامه که به طور اختصاصی به دست بی بی سی فارسی رسیده، از جمله نوشته است که بازجوی او ویدیوی جسد کاووس سید امامی، یکی دیگر از بازداشتی های این پرونده را برای شکنجه به او نشان داده و هومن جوکار، همسر وی و متهم دیگر این پرونده، برای شکنجه به پای چوبه اداره ساختگی برده شده است. پیشتر در بهمن 98 وکیل این فعال محیط زیست زندانی خبر داده بود که موارد شکنجه و آزار جنسی که نیلوفر بیانی، یکی دیگر از فعالان زندانی محیط زیست، در نامه‌های خود مطرح کرده درباره موکلش نیز رخ داده است. وریا غفوری، کاپیتان سابق تیم فوتبال استقلال و بازیکن فعلی فولاد خوزستان، از این باشگاه کنار گذاشته شد. وریا غفوری در میانه نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران و به دلیل انتشار پست‌های انتقادی و حمایت از اعتراضات سراسری ایران برای مدتی بازداشت شد. بازداشت او در آبان گذشته با بازی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل ولز در رقابت‌های جام جهانی قطر همزمان شد. علاوه بر اتهاماتی چون اجتماع عتبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، یکی دیگر از اتهامات این بازیکن توهین و تخریب تیم ملی عنوان شده، در حالی که هنوز دلایل کنار گذاشتن وریا غفوری به طور رسمی از سوی باشگاه فولاد خوزستان اعلام نشده. حساب اینستاگرام باشگاه فولاد صبح روز سه‌شنبه دنبال کردن حساب وریا غفوری در این شبکه اجتماعی را متوقف کرد. مانور نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل روز سه‌شنبه در شرق دریای مدیترانه آغاز شد. در این رزمایش که بزرگترین مانور مشترک دو کشور توصیف شده، چندین ناو جنگی، 140 جنگنده و هزاران سرباز شرکت کردند. ارتش اسرائیل هدف از این رزمایش را آمادگی برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای اعلام کرده. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت هدف دو کشور متحد از این رزمایش جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. ستاد فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا نیز گفت این مانور نظامی آمادگی مشترک دو کشور را تقویت می‌کند و به ثبات منطقه‌ای کمک خواهد کرد. و معاملات ارز توافقی از روز سه‌شنبه به دستور بانک مرکزی متوقف شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حذف عنوان توافقی از معاملات دلار و یورو سبب شده تا خریداران ارز و صرافها دچار سردرگمی شوند. روز 24 ژانویه 4 بهمن روز جهانی وکلای در معرض خطر است. همزمان امیرافشار نجفی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای قزوین اعلام کرد که به عنوان وکیل دادگستری از جمله به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 5 ماه حبس، به جرم تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. گزارشی از کیانوش فرید در همین باره.
24 ژانویه برابر با 4 بهمن ماه روز جهانی وکلای در معرض خطر است. روزی که برای انعکاس وضعیت امنیت شخصی و حرفه‌ای وکلا در سراسر جهان نامگذاری شده است. حرفه‌ای که میگویند مثل راه رفتن روی لبه تیغ است و شخصی که آن را انتخاب میکند میتواند در معرض انواع خطرات از جمله مرگ و قتل قرار بگیرد. 24 ژانویه سال 1977 4 وکیل اسپانیایی به همراه 1 کارمند در محل کار خود توسط نئوفاشیست های اسپانیا به قتل رسیدند. حادثه‌ای که بسیار مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفت و به نگرانی درباره تکرار این گونه رفتارها دامن زد. بعد از آن در سال 2010 این روز به نام روز جهانی وکلای در معرض خطر نامگذاری شد. وکلایی که به خاطر حرفه‌شان در معرض تهدید، شکنجه، آزار و حتی حبس قرار می‌گیرند. در ایران اما شرایط وکلا قصه چشم پرآب دیگری است. بسیاری از وکلا در ایران می‌گویند در دستگاه قضایی که خود عامل سرکوب است، حرفه آنها امنیتی است. بشنویم با هم صدای مصطفی نیلی را که یکی از همان وکلایی است که زندان تجربه همیشگی زندگیش بوده. او که سالها به صورت رایگان پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی را دنبال کرده و حالا خود در زندان به سر می‌برد.
من خودم واقعا با این نیت صبح خارج میشم از خونه که ممکنه شب برنگردم خونه، دیگه به جای خونه زندان بخوابم. تو این پرونده ها وقتی ورود کردیم تعارف که نداریم، این یه واقعیت فضای اجتماعی ایه که ما داریم توی این حکومتی که واسمون داره همه جوره سرکوب میکنه و خب وکلایی هم که این پرونده ها رو میگیرن بخش از این پروژه سرکوبن، یعنی هیچ کاریش نمیشه کرد این قصه و این اتفاقات بخش از این روند کاریه که ما پذیرفتیم. من باز خودم لاغر از نظر شخصی موضوع رو حل کردم که به هر حال این پرونده رو گرفتن ریسک داره و ممکنه به هر حال حالا دیر بیا زود بیان سراغ ما، ولی خب از نظر شخصی و ذهنی نمیتونم با خودم کنار بیام که این پرونده ها رو نگیرم چون ممکنه باز خودم اتفاقی بیفته.
تنها در جریان سرکوب اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی در 4 ماه گذشته تا کنون بیش از 43 وکیل دادگستری بازداشت شدند. از میان آنها تنها 20 وکیل آزاد شدند و آزادی شماری از آنها به صورت موقت و با قید وثیقه صورت گرفته است. سینا یوسفی وکیل در گفتگو با رادیو فردا.
در سرتاسر جهان شاغلین حرفه وکالت معمولاً به واسطه دفاع از حقوق قانونی موکلشون ممکن است دچار آسیب قرار بگیرن یا در معرض خطر باشن. در ایران هم نگاه حاکمیت به وکلا و نهاد وکالت یعنی کانونهای وکلا متاسفانه نگاه منفی هست و حاکمیت به طرق مختلف سعی داره که استقلال نهاد وکالت رو تضعیف کنه و معمولا با تصویب قوانین مختلف سعی در تخریب این حرفه داره. رسانه‌های جمهوری اسلامی معمولا در سریال‌ها و فیلم‌هایی که پخش می‌کنن سعی دارن چهره وکلا رو تخریب کنن و تلاش می‌کنن وکلا رو افرادی فاسد و ضعیف به جامعه معرفی کنن که این تبلیغات منفی و سوء رسانه ملی و سایر دستگاه‌های دولتی باعث حمله به وکلا شده و باعث تشدید ضرب و جرح وکلا و گاهی قتل وکلا که در سالهای اخیر افزایش یافته و ما شاهدش هستیم. باید گفت که وکلا از ابتدای انقلاب معمولا به مغضوب حکومت بودن و مخصوصا وکلایی که وکالت فعالین سیاسی و پرونده امنیتی رو بر عهده داشتن همیشه از سوی نهادهای امنیتی تهدید شدن و بازداشت شدن و براشون پرونده تشکیل شده و یا از ادامه حرفه وکالت منع شدن. با شور اعتراضات اخیر مربوط به قتل خانم مهسا امینی توسط پلیس ایران هم شاهد تحسن برخی از وکلای کانون مرکز در تهران بودیم که افرادی اونجا بازداشت شدن. متاسفانه در سراسر ایران کانونهای وکلا از طرف نهادهای امنیتی تحت فشار هستند الان و حفاظت اطلاعات دادگستری و نهادهای امنیتی با فرستادن نامه ها و دستورهایی به کانونهای وکلا دستور میدن که با وکلا برخورد انتظامی و امنیتی کنند.
پس از شروع اعتراضات سراسری و موج گسترده بازداشت معترضان، شماری از وکلای دادگستری اعلام کردند که وکالت بازداشت شدگان را به صورت رایگان بر عهده میگیرند. اما در ادامه حمایت آنها از معترضان بازداشت شده، گزارش‌های متعددی مبنی بر بازداشت این وکلا منتشر شد.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران از بدتر شدن وضعیت کمبود دارو در سال آینده خورشیدی خبر داد. او گفت که برای تأمین دارو در سال آینده بودجه بین 105 تا 110 هزار میلیارد تومان نیاز است، اما در لایحه بودجه سال آینده که دولت به مجلس ارائه کرد 69 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. علی فاطمی اشاره کرد که این بودجه تنها برای 6 ماه تأمین دارو کفایت می‌کند. مهرانه کریمی گزارش میدهد.
وعده کافی روی داروخانه ها داریم.
وعده بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت تقریبا 3 ماه پیش در مورد تامین دارو.
ما الان الحمدلله ذخایرمون تقریبا به 2 برابر رسیده و اون صحبت که من کردم برای کمبودها نبود. صحبت ما در رابطه با تکمیل ذخایر دارویی بود که انشالله تا 2 ماه آینده ذخایر داروییمون به 100% میرسه.
حالا بعد از 3 ماه علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران میگوید که کشور هنوز با کمبود سروم، آنتیبیوتیک، داروهای بیهوشی، داروهای بیماران اعصاب و روان و اسپری‌های تنفسی روبروست. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران روز دوشنبه 3 بهمن اعلام کرد که سال جاری سخت‌ترین سال تأمین دارو بعد از دوران جنگ ایران و عراق است. آقای فاطمی هشدار داد که در سال آینده خورشیدی دارو گرانتر و کمیابتر از امروز خواهد شد. به گفته آقای فاطمی در وضعیت کنونی آلودگی هوا در کشور حتی افراد سالمی که بیمار نبودند نیازمند اسپری‌های تنفسی هستند. در گزارش میدانی که خبرگزاری ایسنا ماه گذشته تهیه کرد به این موضوع پرداخته شده و شهروندان ایرانی از مصائب خود برای خرید داروهای کمیاب در این گزارش میگویند.
تقریبا 3 ماه اخیر افزایش قیمت تقریبا 5 تا 10 برابر خیلی از داروها رو داشتیم.
مثلا توی زمینه بارداری ما شیافه پروژسترون خیلی مورد نیازه که من الان تقریبا 2 سال هست که یک شیافه ساده مربوط به بارداری که حفظ بارداری میکنه و جلوگیری از سقط میکنه به نام سیکلوجست نیست اصلا.
آنتیبیوتیک های خوراکی هم همینطور و سرم ها که اصلا قطعی شده موجود نیستش متاسفانه.
با طرح دارویار یارانه سلامتش داده میشه.
وزارت بهداشت ایران تابستان امسال وعده داده بود که با اجرای طرح موسوم به دارویار مشکل کمبود و گرانی دارو را پس از 2 تا 3 ماه حل کند. اما بیش از 4 ماه از اجرایی کردن این طرح گذشته است و داروهای رایج همچون آنتیبیوتیک، شربت استامینوفن و بروفن کودکان و سرم‌های تزریقی نیز کمیاب شده است. به نوشته روزنامه آفتاب یزد در 1 ماه اخیر بهای داروها به طرز وحشتناک افزایش یافته است. قرص‌های آموکسیسیلین یا استامینوفن از ورقی 4000 تومان به 7500 تومان و قرص مترانیدازول به ورقی 9800 تومان رسیده است. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران میگوید که لایحه بودجه سال آینده خورشیدی که دولت ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه کرد و تصویب شد به وضعیت کنونی کمک نخواهد کرد و شرایط را بدتر خواهد کرد، چرا که بودجه تصویب شده تنها برای 6 ماه تامین دارو کفایت می‌کند و ردیف بودجه سال آینده برای دارو از امسال نیز کمتر و تنها در حد 69 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که به گفته آقای فاطمی برای تامین دارو در سال آینده بودجه بین 105 تا 110 هزار میلیارد تومان نیاز است. شماری از منتقدان با توجه به بودجه‌های کلانی که دولت ابراهیم رئیسی برای مؤسسات تبلیغی، مذهبی و نهادهایی که به مجلس و دولت پاسخگو نیستند در نظر گرفته، بر این باورند که سلامت شهروندان ایرانی برای حکومت در اولویت قرار ندارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
بله، با این گزارش به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.